أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی حبلی کمال المقتار علیش و انل ابصار قلوبنا بالضیاء نظرها علیش حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور تصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه عز نفسک محمد المهر بیته الصلوات علیه. سئل عن قريش فقال أما بنو مخزوم فريحانة قريش نحب حديث رجالهم والنكاح في نسائهم وأما بنو عبد شمس فألعدها رأيا بأنها لما وراء ظهورها و اما نحن فأبذل لما في ايدينا و اسمع عند الموت بنفوسنا و هم اكثر و انكر و انكر و نحن افسح و انصح و اصبح. این از کلمات قصار امیر المومنین علیه السلام هست که اونجا سه طائفه قریش رو وصف میکنه و در قبال پرسشی که از اون حضرت میشه که نظر شما راجع به قریش چیست. قبیله بزرگی بودن در جزیره العرب و عمدتاً در مکه مستقر بودند و هم یاران خوبی پیامبر اعظم از میان اونها داشتند، خصما و دشمنان سرسختی. و همین جهت راجع به قریش از امیرالمومنین علیه السلام سوال کردند نظر شما چیه؟ شون هم فرمودند که تفاوت میکنه طوائف مختلف قریش. طایفه بنو مخزوم اینها گل سرسبد قریشند، ما مصاحبت و همراهی و همسخنی و سخنان مردان اونها رو دوست می‌داریم و نکاح و زندگی با زنان اونها رو هم. زنان و مردانشون زنان و مردان صالحی هستند، برای زندگی و مصاحبت به درد می‌خورن مصاحبت با اونها، به جهت اینکه اونها اهل حکمتند، مردانشون ارزشمند برای ما و زنانشون به اصطلاح زن زندگی هستند و ما منظورشون در طایفه خودشون هست علاقمندیم که با زنان اونها ازدواج کنیم و زندگی کنیم. اما بنو عبد شمس که اسمشون هم بت‌پرستان است، اونها ولی به لحاظ نظر بسیار دورند و با اونچه که در ظاهر می‌نمایانند فاصله دارند، ظاهر و باطنشون با هم بسیار تفاوت دارند. ولی طائفه ما و اما نحنو اما قشن طبقه ما فعبدالو لما فی ایدینا و دو وصف داریم، یکی این که از اون چه داریم بخشنده ترینیم و هر اون چه داریم رو بذل و بخشش میکنیم، دست بخشندهی داریم و اسمح عند الموت به نفوسنا، ما در مقابل مرگ نسبت به نفسمون بسیار بزرگواریم، با سماحت و تساهل برخورد میکنیم، یعنی آماده جانفشانی هستیم. این دو صفت رو ما داریم. مال و جانمون رو با سخاوت هزینه میکنیم. امیرالمومنین فرمود صفت ما، طایفه ما اینه که مالمون رو بازلترین و بخشنده ترینیم، جانمون رو راحت تر در اختیار قرار میدیم، از جان میگذریم، شجاعیم، اهل نبردیم. و هم اکثر و انکر و انکر، اونها آیا مجموع قریش یا بنو عبد شمس منظورشون هست، اینها جمعیتشون زیاده و بسیار اهل مکرند و بسیار اهل انکارند، به عکس ما که و نحنو افسح و انصح و اصبح، که ما هم افسح فسحاییم. و راجع به هسته رسول صلی الله علیه وسلم هست از لسان خودشون که میفهمدن انا افسح العرب، من فصیح ترین عرب هستم در زبان. و بسیار هم روشن این کلماتی که از امیرالمومنین سلام باقی مانده در اختیار ماست و کلماتی که از رسول خدا صلی الله علیه وسلم باقی مانده و ملاحظه میکنیم، الحق فارغ از جهات دینی و ارزشی، بیان و زبان این دو بزرگوار البته کاملا هم متفاوت هست. یعنی زبان رسول خدا و امیرالمومنین و قرآن سه گونه ادبیات داره، کاملا متفاوت از هم است. اما بر مولی فصیح ترینیم و انصحیم، ما مشفق ترینیم، ما نسبت به دیگران خیرخواه ترینیم. و اصبح، و در این حال ما زیباترینیم، سبیح الوجهیم. اصبح قاعدتا به همین معناست، ما بین دیگران اصبحیم، سبیح الوجهیم. شاید اصبح معنای دیگری هم احیانا داشته باشه، کسی که سحرخیز است یا کسی که پیش قدم است در امور و شؤون هم ممکنه معنی اصبح باشه. ما در سلسله کلمات بسار خب هر جمله‌ای که ثبت شده رو عرض میکنیم و این از جمله و در اعداد کلمات قصار آمده، اما در این حال پر راز و رمز هست و این در واقع حکایت از این میکنه که هم فضائل و خصائل خوب و بدش کدام است و هم این که ائمه طاهرین سلام علیهم از چه طائفه و تیره و تباری هستند و خصوصیات بود. چون گویی به نحوی امیرالمومنین سلام جا به صورت وراثتی و ژنتیکی اینگار ارزیابی میکنه که اینا خصلت این طائفه است، خصلت اون طائفه است، ما هم خصلتمون اینه. خب عرض کردیم که در این که امر آیا داله بر فور است یا داله بر تراخی است یا داله بر قدر مشترک جامعه مشترک بین فور و تراخی است یا دال بر هیچ یک از اینها نیست بلکه دلالت بر طبیعت دارد و طبیعت رو طلب می کند و یا احیانا وقف این پنج قول رو با مجمالا داریم. قول به فور رو با همه ادلهش بحث کردیم، قول به فور بیشتر این طرفدار رو در گذشته داشته، چنون که قول به ماهیت و طبیعت اکنون بیشترین طرفدار رو دست کم بین اصولیین شیعه دارد و کمتر کسی دیگر امروز به قائل به فور است. و بزرگان از اصولیین شیعه خب بودن که قائل به فور بودن، مثل شیخ طوسی و شیخ مفید، ولی الان کمتر ممکنه کسی قائل به فور باشد. قائل به فور محاسبین هم ولی قلیلا. قائل به تراخی بین اصحاب اصول شیعی من بر نخوردن، ولی این قول نسبت داده شده به ارکان معتزله مثل قاضی عبدالجبار و همطور جبائیان دو جبائی و ابوالحسن ابوالحسین بصری، و گفته شده که این مذهب اکثر فقهاست و اکثر متکلمین است. اصولا در گذشته مباحث اصولی توجه داشتن که زیرساختهای فرهنگی داره، زیرساختهای کلامی داره، بخشید زیرساختهای کلامی داره، به این توجه داشتن. به همین جهت در نقل اقوال فقط به نقل آراء اصولیین در حتی مسائل اصولی اکتفا نمی کنن و علاوه بر اصولیین نظر فقها رو هم میگن، چون که ممکنه احیانا کسی مخصوصا در اون زمان ها اصولی قلمداد نمی شده، اثر اصولی مستقل نداشته که به اثر او مراجعه شه تا معلوم بشه رأیش چیست، اما فقیه بوده و اثر فقهی داشته، در نتیجه به عنوان فقیه از او یک قول نقل می شده. در کنار اصولیون و فقها رأی متکلمین هم ذکر می شه در غالب نقل آرا در آثار متقدمین از اصولیون، رأی متکلمین هم گفته میشه، چون این نوع مباحث حیث کلامی هم داره، منبع و منشأ کلامی داره. اینکه گفته شود آیا لفظ دال است بر مثلا لفظ امر دال است بر فور یا فراخیز، خب از نظر لفظی ادبی محل بحث داره، چون داریم میگیم امر به مثابه کلمه هیئتن و مادتن آیا دال بر فور و تراخی هست یا نیست، خب بحث لفظی است، بحث ادبی است، و همثال سکاکی مثلا نظر میدن تو اینجور زمین ها. ولی در این حال در همین حین باز این جای بحث داره که این هم دال بر فور و تراخیست، آیا مثلا فرض بفرمید اگر دال بر تراخیست آیا کسی اگر تعجیل کرد این ممتثل است؟ این میشه کلامی. اینکه این ممتثل است یا نیست سوال از وجوب و حرمت نیست، سوال از ثمره در واقع امتثال، ثمره در واقع مواجهه با وجوب و حرمت و واجب و حرامه. وقتی سخن از امتثال است در حقیقت داریم یه بحث کلامی میکنیم، مسئله امتثال و عدم امتثال، مسئله عصیان و عدم عصیان و التزام و عدم التزام، اینا بحث های کلامی است. همجب متکلمی تو این بحث ها در گذشته بیشتر ورود میکردن، و همجب در اینجور مباحث که امروزه بیشتر یه بحث اصولی قلم دار بشه متکلمین رأی میدادند، بحث حیث کلامی هم داشته. در این حال روشن جنبه فقهی هم داره که به هر حال این مباحث در قلمرو فقه کاربرد پیدا میکنه و در اونجا برای استنباط، در فرایند استنباط و برای تکوین قضایای استنباطیه استفاده میشه. پس من فقها هم در این بخش نظر دارن. لذا اینجور مباحث در واقع چند بعدی است، جنبه ادبی داره، جنبه کلامی داره، جنبه اصولی داره، جنبه فقهی هم داره. این است که وقتی آرا نقل میشه ملاحظه میکنید که میگن اکثر فقها اینجورن، اکثر متکلم اینجورن، از اصولیون هم نقل میشه، از ادبا هم نقل میشه. در هر حال قول به تراخی رو نسبت دادن به اعیان معتزله و هو مختار و اعیان المعتزله کالقاضی عبدالجبار و الجبائیان دو جبائی و ابوالحسن البصری، اینا همه معتزلی هستن، و هو مذهب کثیر من الفقها، مثل شافعی مثلا، شافعی قبل از هر چیزی یک فقیه هست. وقتی میگیم معتزله و اشعری نظر داریم به جنبه کلامی، اما وقتی مذاهب اربعه مطرح میشه، مذاهب اربعه فقهیه، پس بنابراین به عنوان فقیه اونها رو در نظر داریم. ولی متکلمین کشافی در واقع به فقها بیشتر میخوره، و ابن حزم اندلسی که باز فقیه هست و صاحب مغنی که از کتب بسیار مهم و معتبره، و شیرازی و غزالی و العامدی و رازی، امثال رازی، فخرالدین رازی منظوره. فخرالدین رازی آدم خود چند بودیست، هم متکلم، هم مفسر، هم فقیه، هم ادیب، هم معقولی، فیلسوف حقا و صاحب مکتب و رازی و اطلاعه، و ابن الحاجب ادیبه، و ابی بکر الغفال و ابن ابی هریره و ابن خیران و ابی علی الطبری و الاصفرائنی و ابن سمعانی، و هو ایضا مسلک و بعض الاحناف کشیبانی و سرخسی. خب به هر حال اینجور من اینو دارم نقل میکنم از منابعی که اینها رو نسبت دادن دارن نقل میکنم، مراجعه نکردم، و مواردی که مراجعه میکنم معمولا غالبا اینجور است، اگر غفلت نکنم خودم وقت نشانیشون مینویسم. اینا رو از دیگران دارم نقل میکنم، عمدتا کسانی که آرا عمل کردن به اینا نسبت دادن. ولی راجع به این که اینا دلیلشون چیست، نه بین اصولین شیعه نه بین اصولین عامه من ندیدم. و مرحوم سید مجاهد رضوان الله تعالی علیه، سید محمد مجاهد صاحب وفاتی الاصول، فرموده است که انی الی الان لم اعثر علی حجت للقول به وجوب التراخی. ایشون با این که ادله اقوال رو مخصوصا قول به فور رو نسبتا مفصل نقل کرده، چون قریب قول به فور دلیل خیلی اقامه شده، جلسه گذشته اشاره کردیم، فخر رازی 9 تا دلیل در المحصول مطرح کرده، خیلی ادله زیادی طرح میکنن. و اما راجع به تراخی، من هرچه خودم هم گشتم دیدم همه میگن یه قولم این است قائل دارد، اما نه در بین کتب اهل سنت، من تو این یک دو روزم بیشتر فحث کردم و کتب مختلف اصولی اینا رو دیدم، و نه در کتب ما کسی دلیلی اقامه نکرده. و مرحوم سید مجاهد هم تصریح کرده که اینی الالان لم اعثر علی حجت للقول به وجوب تراخی. من برای قول به وجوب تراخی، دلالت بر تراخی، اصلا دلیلی نیافتم، تا بار ندیدم کسی اقامه دلیل کرده باشه. این پس ازش باید عبور کنیم. خود به خود در رد بعضی از اقوال مثل قول به اشتراک و امثال اینها، این قول هم اگر دلیل داشته باشه رد خواهد شد. قول دیگری که طرح شده قول به اشتراک. قول به اشتراک در تقریر قول به اشتراک، چه در اینجا بحث فور و تراخی، چه در بحث مره و تکرار و بعضی دیگر از بحث ها که دو گزینه است و قولی داریم بر اشتراک که این دو معنا را احیانا قدر جامعی و قدر مشترکی ازشون ارائه میشه، و حتی در جایی مثل دلالت هم بر وجوب یا ند و یا جهت دیگه که از جمله از اقوال باز دلالت بر مشترک است، بر قدر جامع، بر طلب که قدر جامع بین وجوب و ندبه. در اینجاها یک اشکالی در تقریر وجود داره، به این معنا که گاهی اشتراک رو به یک مفهومی میگیرن، مثلا میخوان بگن که به اصطلاح این در معنای جامعی استعمال شده یا احیانا بعض شده. یه وقت اشتراک رو به این معنا که به هر دو هم دلالت می کند، یعنی اون اولی میشه اشتراک معنوی، در واقع دوم میشه اشتراک لفظی. گاهی همون دلالت بر ماهیت رو میگن اشتراک. حالا اصطلاح امروز میگیم دلالت بر طبیعت. این که طبیعت رو طلب میکنه، اینم باز میگن اشتراک. از این جهت میگن اشتراک که خب طبیعت اینا میشه هم افرادش. فور به فور اگر امتثال کنیم خب میشه فرد طبیعت، طبیعت محقق شده، یه فردی از طبیعت هست. با تراخی و تأخیر اگر امتثال کنیم بازم میشه فردی از همون طبیعت. چه زود چه دیر افراد اون طبیعت هن که دارن محقق میشوند و من امتثال میکنم. به این اعتبار گاهی اینجور، لحاظا یک نوع گاهی احساس میکنه انسان که خلطی هست. یعنی اون دقتی که امروزه به وجود اومده که وقتی میگن طبیعت و احیانا ماهیت مدلول یا مقتضا معدا طبیعت یا ماهیت هست، یه دقتی میکنن که با معنای با این مفهوم که این مشترک هست و قدر جامع بین افراده خلط نشه. طبیعت یه جوره، این که بگید شما این داله بر طبیعت هست یه معنا داره، اما این که بگید داله بر طلب هست، داله بر طلب هست، یعنی یه معنای مشترکی قدر جامعی وجود داره، طلب. و نفی نمی کنه دلالت بر فور یا تراخی را، به یه معنا میگه بر هر دو دلالت داره. فرق شده قد بفرمید. یه وقت ما میگیم دلالت دارد بر قدر جامع مثلا طلب، یعنی این که او دلالت بر طلب دارد، فور و تراخی زیر مجموعه او هستند، او معنای مشترک است. فور هم انجام شود طلب است، به تراخی هم انجام شود طلب محقق شده، بعث صورت گرفته، اجابت شده، امتثال شده. خب این یک جور در واقع تعبیر است. یه بار میگیم نه خیر، طبیعت وقتی بگیم طلب میتواند با فور و تراخی جمع بشه و بشه معنای مشترک، اما وقتی این طبیعت معنای مشترک نخواهد شد، خود طبیعت موزوله هست، خود طبیعت موزوله. در نتیجه هر فردی از افراد این طبیعت که امتثال شود، طبیعت امتثال شده است. طبیعت قدر جامع نیست، قدر جامع نیست، جامع نیست، طبیعت خودش موزوله هست. ولذا فرق است بین این که ما بگیم امر آیا دلالت دارد بر طلب به مثابه قدر جامع، یا بر طبیعت به مثابه کلی. کسان در طبیعت نظارت بر فوریت و تراخی نیست، نظارت بر فوریت و تراخی نیست. این رو، این دقتی که امروزه مورد توجهه و اونهایی که میگن طبیعت داله بر طبیعت است، اقتضای طبیعت داره، رو توجه دارن که به اصطلاح مفهوم اشتراک نیست. وقت در گذشته که میگفتن دلالت بر اشتراک دارد، ادله‌ای که اقامه کردن در بحث مرر و تکرار هم به خاطر داشته باشید، ما عرض کردیم این ادله‌ای که بر اشتراک اقامه کردن غالبا به درد طبیعت میخوره، برای اثبات اینکه مدلول طبیعت است میخوره. اینجا هم همین مسئله هست. از کنم که در اینجور مباحث اگه فرمی شما این نیست که من میخوام عرض بکنم درسته. در اینجور مباحث ما دو تا مطلب داریم، یعنی کسانی که میگن دلالت دارد یا ندارد به اصطلاح در دو مستوا بحث میکنن، این که آیا لفظ دلالت دارد یعنی دلالت وضعی دارد اگمارتون اینه یا نه، بله یا نه اقتضاء فور دارد. بله. این که میگیم ما از اطلاق متوجه میشیم فرض بفرمید فور را، میگیم در این صورت تعبیر میکنیم به اقتضاء فور، نمیگیم دلالت بر فور. اگه مرادتون نه بر این حرف درسته که ما در واقع در دو مستوا بحث میکنیم، آیا افاده از نوع دلالت است یعنی وضعی لحظیه در اون لحظی است، به تعبیر ما انفسیه، دلالت انفسی است، یا نه دلالت و افاده از نوع اقتضا است نه دلالت لفظی و وضعی، یعنی خارج لفظی است و به تعبیر ما آفاقی است، یعنی از این که مطلع اطلاق دارد از این اطلاق ما میفهمیم فور را. مثلا میگیم اگر مولا میخواست اجازه بده که ما با تراخی هم فرض کنید امتثال کنیم باید به ما میگفت، یا در مثلا مره و تکرار میگیم خب مره رو که معلومه، اگه مولا تکرار رو میخواست باید میگفت، حالا که اطلاق این استناد به اطلاق و نمیدونم مقدمات حکمت و امثال اینا دلالت آفاقی و فرالحظی هم به تعبیر ما. بله این دو جور به قول معروف افاده ما میتونیم بگیریم، افاده نحوه دلالی لحظی که به وضع برمیگرده، یا افاده به نحوه اقتضا که به فهم عقلایی و عرفی و اطلاق و امثال اینا راجع میشه. اگه منظورتون اینه این مطلب بر درسته، ولی عرض ما در یه مطلب دقیقی است که در ذکر شریفتون بمونه، و اون این که بین دلالت بر طلب که وضع شده باشد برای طلب و دلالت بر طبیعت فرق است. طلب جامع بین مر و تکراره، طبیعت کاری به مر و تکرار نداره، کاری به فور و تراخی نداره. وقتی میگیم دلالت بر طبیعت داره یعنی اصلا نظارت نداره بر مر بودن یا تکرار بودن، فور یا تراخی اصلا نظارت بر اون نداره، کاری به کارا نداره. اصلا مگر استدلالم شده بود مگر لفظ بر مکان دلالت داره؟ اگه میگید ازره، مگه میگه کجا بزن، در کدوم مکان بزن؟ نگفت. همینطور است که آقا فوراً یا تراخیان مرتن یا تکراراً بزن، اینا رو دلالت نداره، یعنی اصلا ناظر نیست در طلب. چرا ناظره در طلب؟ طلب رو میخواهد و قدر جامع است، قدر جامع و احیاناً مره و تکرار میشود زیر مجموعه آن. میخواستم تأکید کنم این خلط رو میکنن، یعنی تمیز و دقتی که امروزه میتوان داشت رو در گذشته نبوده، و این رو باید توجه کنیم که در صورت اول یعنی اگر بگیم دلالت بر طلب دارد میشه اشتراک معنوی، اما اگر نه و اونجا هم گفتیم که اصلا بین مثلا مر و تکرار که اشتراکی وجود نداری که، و این میشه بین این رو جمع کرد، وحدت و کسرت و وحدت کسرت رو که زیل یه معنا نمیشه جمع کرد، اشکال کردیم اونجا. خب این قول به اشتراک رو سید بزرگوار شریف مرتضی رضوان الله تعالی علیه ابن زهره از بزرگان شیعه هواداری کردند و پذیرفتند، و از عامه هم مثل فخر رازی و بزرگان دیگری از اونها نظر دارن. تفاوتی بین نظر سید مرتضی و ابن زهره، سید ابن زهره رضوان الله علیه امام هست، و اون که شریف مرتضی میفرماد که امتثال ولو هر صورت که مشترک است و در واقع اگه مبادرت کنیم مثلا فرض کنید امتثال صورت پذیرفته به لحاظ لغویه، و فرق است بین دلالت لغوی و عرضه شرع. و فرمودن هر دوشون که در شریعت ولی دلالت بر فور دارد. این به اصطلاح مقام بحث لفظی با مقام بحث شرعی رو اصلا تفکیک کردن، گفتن با وقتی بحث ادبی میکنی این اشتراک، قائل به اشتراک، اما در لسان قرآن و سنت دلالت بر فور دارد. این طرح و طرح کردن. فخر رازی ضمن پذیرش این قول ادله رو اقامه کرده که فی الجمله میشه گفت که بیشتر این ادله رو همونطور که در فور هم گفتیم حدود 9 تا دلیل برای اثبات فور از دیگران نقل کرده، البته نقدم کرده همه رو، برای این وجه هم قول به اشتراک هم ادله رو که خودش هم طرفدار این قول است اقامه کرده. یکیش این است که ما میبینیم که گاهی از امر فور اراده میشه، گاهی تراخی، هر دو اراده میشه، یعنی در هم فور هم تراخی استعمال میشه امر. خب این که مسلم. از اون ور ما با سه فرض روبرو هستیم: این استعمال به نحو مشترک باشد، یا در هر دو یا یکی از اون دو مجازن استعمال شد، مثلا یه مفهوم دیگه ای داشته باشه و در هر یک به تنهایی مجازن استعمال شد، یا نه داله بر تراخی باشه در فور به مجاز، یا داله بر فور باشه در تراخی به مجاز استعمال شده باشه. این دو گزینه که بگیم قائل به اشتراک باشیم و اشتراک لفظی منظوره، و قائل به تجوز، یا این که بگیم نخیر در هر دو حقیقته. خب برای اجتناب از قول به اشتراک لفظی که قوی هست و قول به مجاز که حد الامکان باید الفاظ رو در معنی حقیقیشون به کار برد چون موجب خطا می شود، ما پناه می بریم به اشتراک و میگیم بهتر است که وقتی در هر دو به کار میره پس معلوم میشه در هر دو معنی حقیقی به کار رفته، مشترک بین هر دو معناست. این به اصطلاح استدلال اولیست که ایشون میکنه که از صورت به نظر میاد ما همون اشکالی رو که در اونجا داشتیم در مرحله و تکرار اینجا میتونیم مطرح بکنیم که آقا بفرمید طلب معنای مشترک بین فور و تراخی، فوریت، تعجیل با تراخی و تأخیر، تعلل، اینا معنای مشترکش میده طلب، طلب کردن. کدوم لغوی میاد میگه فور و تراخی معنای مشترکشون طلب است؟ شما یه وقت میگید طلب و مرادتون طبیعته، میگه آقا من فقط میخوام، بس میخوام بشه، کاری ندارم زود یا دیر، این اشکال نداری، میشه همون معنی طبیعت. و در چه این دلیل به نفع قول به طبیعت و ماهیت هست، ولی گویی توجه نداشتن، یه مقدار بیشتر ذهنشون رو فعال میکردن بسا به این نکته میرسیدن. و الا طلب مشترک بین فور و تراخیه، از کجای طلب فور در میاد، از کجای طلب تراخی در میاد، چطور میشه بین فور و تراخی جمع کنیم یه معنا و مفهوم مشترک داشته باشیم؟ باید معنی جامع باشه دیگه، قدر جامع باید بتراشیم. آیا میشه قدر جامعی پیدا کرد بین فور و تراخی؟ به معنای دقیق کلمه نیست، ولذا این استدلال به نفع قول به طبیعت است. اگر بگیم بله چون هم در فور هم در تراخی به کار میره، معلوم میشه که اصلا در هیچ از اینها وضع نشده، کاری به فوریت و تراخی ندارد و امر فقط طبیعت رو میخواهد. اینجور باید نتیجه بگیریم، نه اینکه بگیم پس بنابراین در قدر جامعه. چقدر جامعه بین فور و تراخی داریم؟ همونطور که بین مر و تکرار، وحدت و کثرت، نمیشه جامعه درست کرد، بین فور و تراخی هم نمیشه جامعه درست کرد، ولذا این دلیل سسته. دلیل دیگه که اقامه کرده این که آقا ما یه وقت میگیم به کسی امر میکنیم با ما هیئت امریه یا احیانا با ماده امر میگیم افعل الفعل الفلانی فلحال، او قدم. خب اگر لفظ داله بر فور بود چرا دیگه فنحال داله دیگه چرا دیگه میگی چرا لزومی داره؟ اگه داله بر فوره نیاز نداریم بگیم فنحال تا بفهمه همی الان باید انجام بده، چون خودش داره دلت بکنه. خب پس این میشه زاهد. اگر از اون ور داله بر تراخی با زور زاهده، یا بین این که هم بگی الان هم بگی قدم، خب این خلاف معنا داری استعمال میکنی. لحاظا این که کسی امر میکنه میتونی میگه فلحال او قدم، این نشون میده که بر هیچکی از اینا دلالت نداره. این هم باز جوابش هم این است که معلومش که بر هیچکی از اینا دلالت ندارد، نه که بر هر دو دلالت دارد. آقای فقرازی شما میخواید نتیجه بگیری که داله بر مشترک است و هر دو دلالت دارد، ولی استدلالی که داری میکنی میگه آقا بر هیچ کدوم معلوم میشه دلالت نداره، ولی لذا شما میگی فلحال غزن، و اگر دلالت میداشت که نباید احتیاج داشتیم قید بذاریم با قید بفهمونیم فوریت را، با قید بفهمیم تراخی رو، معلوم میشه بر هیچ یک دلالت نداره و باز میشه به نفع اون قول به طبیعت. در واقع اینم نظر میاد خیلی دلیل استواری نیست. باز گفتن که اینا ادله است که برای مرور تکرار هم اقامه کرده بودن، جوری تقریر کرده بودن همین دلائل رو که برای مرور تکرار هم در اشتراک بین مرور تکرار هم کاربرد پیدا کن. اینجا هم میگه آقا یه دلیل دیگه اون همینه، ما میگیم یفعل، یه بار دیگه میگیم افعل. یفعل خبره، افعل امره. به ما بگید که آقا یفعل دلالت داره که مثلا زود انجام بده یا دیر، فوری یا تراخی نداره. ها همینقدر که بگیم آقا یفعل، این حالا میخواد زود انجام بده بعدا انجام بده، انجام شده بده زود انجام شده باشه بعدا انجام بشه دیر انجام شده باشه فرق نمی کنه. میگه خب افعل هم همینطور دیگه، چه دلیل داره که ما بیایم افعل رو مقید به زمان کنیم؟ این هم اشکالش این است که قبلا هم گفتیم که آقا لغت رو با قیاس نمیشه درست کرد. در لغت باید ببینیم بر چی وضع شده. ما میگیم چون فلان لغت داله بر فور و تراخی نیست، اینم پس نیست. کی گفته که اگر اون نیست نم نباید باشد؟ چه ملازمی بین دو لغت وجود داره؟ ولذا گفتن که در لغت و لفظ نمیشه با مقایسه معنای لفظ رو فهمید. باید ببینیم سراغ مسائل عقلی که نیستن اینا. باید بریم سراغ واقع ام که آیا وضع شده یا نشده، ولی زب با مقایسه مشکلی حل نمی شود. از ساعت که باز دلیل دیگه هم که باز اقامه کرده است این است که اهل لغت در خصوص لفظ افعل میگن این امره. خب امرم خود به خود مشترک بین این که اگه فوراً انجام بده بازم میگن امر، با تراخی هم انجام شه بازم میگن امر، و معلوم میشود که امر به قید فور، امر به قید تراخی هر دو کاربرد داره، هر در هر دو داره به کار میره. در واقع معلوم میشود که این به اصطلاح همون موضوع اون لهش قدر مشترک است. این هم اشکالش این است که این در واقع مصادر و مطلوبه، این همون نظریه رو دارم به مسابقه دلیل ارائه میکنم. قول به وقف هم اشاره میکنیم که قول به وقف از صورت که چنون که قبلا هم گفتیم قول نیست. قول به وقف رو دو جور میشه معنی کرد. یه وقت در مرور تکرار هم گفتیم دو جور، ولی اونجا به طور دیگه ای دو جور تفسیر میکردیم. اینجا قول به وقف در واقع یه وقت به این معناست که بگیم که لفظ بین دو معنا تردد دارد. وقف به این معنا و برمیگرده به اشتراک. یه وقت میگیم من قائل مرددم، نمیدونم به این معناست یا به اون معنا. این دو معنا رو به اصطلاح برای وقف استعمال کردن و اولی به اشتراک برمیگرده، دومی به این معناست که قائلین، بعضی از قائلین میگن نمیدونیم بر فور دلالت داره یا تراخی. اینو میگن قولی که قول نیست، این لا قوله، نمیدونند، نمیدانند این است یا آن است. به همین جهت خب دلیل خاصی هم اقامه لازم نیست بکنن و نمیتونن به اصطلاح دلیل اقامه کنن. فهو امکان به معنا حیرت قائلی بین المعنیین فکما من رفی مبحث المرت و تکرار لا ینبغی ان یعد قولا علمیا فی ارض الاقوال الاخرى بل یکون هو کلا قول فی الحقیقه فلا یعتنا به. و صلی الله علی محمد و آله.